سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صادرات تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل شام دیروز به خبرنگاران گفت که در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران موافقتنامه های در بخش های تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن، خط آهن و بخش های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود، از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرد و گفت که دو طرف در باره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. یک سروی تازه نشان می دهد که آزادی زنان در افغانستان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقات گالوب بر اساس نظرسنجی ماه جولای در گزارش دیروز گفت که چشمانداز برای زنان و دختران در داخل افغانستان و صدها هزار پناهجوی زن بی اسناد افغان که از پاکستان اخراج می شوند تاریک به نظر می رسد. در این نظرسنجی صرف 11% اشتراک کنندگان به گالوب گفتند که از آزادی که برخوردارند راضی هستند و 17% دیگر گفتند که همراهشان با احترام برخورد می شود، اما تقریبا همه گفتند که هنوز رنج می کشند. نظرسنجی گالوب نشان می دهد که تقریبا همه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با وضعیت ناگوار روبروند و احساس می کنند که با احترام با آنها برخورد نمی شود. طالبان پس از آن که در تابستان سال 2021 در افغانستان دوباره حاکم شدند، دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و یک سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بستند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. همچنان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی و امام های زنانه نیز منع کرده و در اوایل ماه اسد آرایشگاه های زنانه را هم مسدود کردند. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که 25 تن که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دیروز در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در محله عام شلاق زده شدند. حبیب الله الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد بر اساس حکم محکمه استیناف این ولایت بعد از ادای نماز جمعه دور زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهام های مختلف در ولایت های دیگر دور زده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی کرکت 2023 با این جام وداع کرد. افغانستان در 50 اوور به تیم مقابل 245 دوش تعیین کرد. آفریقای جنوبی این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. تا حال هند، استرالیا و آفریقای جنوبی به دور نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت راه یافتند. پاکستان در صورت می‌تواند که وارد مرحله نیمه نهایی شود که در بازی امروز انگلستان را با تفاوت خیلی زیاد شکست دهد. در رقابت‌های گروهی جام جهانی کرکت امروز شنبه 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های استرالیا و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل وارد میدان می‌شوند و در بازی دیگر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل انگلستان به مسافه پاکستان می رود. زلزله بروز جمعه غرب ایران را تکان داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده می گوید که این زلزله با قدرت 5.2 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در نزدیک شهر آبدانان ولایت ایلام رخ داد. محمد رحمان والی ایلام گفته که این رویداد تلفات جانی نداشته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان بار دیگر خواست که روند اخراج مهاجرین افغان و به گفته این نهاد آزار و اذیت آنها را فوراً توقف دهد. در این حال شماری از مقام‌های پاکستان می‌گویند که پس از اخراج مهاجرین افغان بی سند، روند اخراج افغان‌های با مدرک قانونی اقامت از این کشور را نیز آغاز می‌کنند. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده وارد شدن تلفات فزاینده به غیر نظامیان در نوار غزه را محکوم کرد. با گذشت بیش از یک ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلاتشان شکایت دارند.
وضعیت ما مردم خیلی وخیم است، چون که منطقه ما سرد است، مریضای ما داخل خیمه ها است، غذا را سیدگی نمی کنند، همه چیز ما از بین رفته.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 20 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 11 نوامبر 2023 میلادی. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان دیروز بار دیگر خواست که روند اخراج مهاجرین افغان و به گفته این نهاد آزار و اذیت آنها را فوراً توقف دهد. پاکستان روند اخراج این افغانها را در اول نوامبر یعنی 11 روز پیش آغاز کرد. در این حال مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است که افغانهای اخراج شده با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبروند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر در مورد اخراج افغانها از پاکستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این افغانها ممکن است در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان سرکوب شدید حقوق بشر و فاجعه انسانی با خطر روبرو شوند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین الملل در امور کمپاین‌ها برای جنوب آسیا، در بیانیه‌ای که به روز جمعه منتشر شد گفت که هیچ کس نباید در معرض اخراج اجباری دست جمعی قرار گیرد و به گفته او پاکستان تعهدات حقوقی بین المللی خود است جمله اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان را به یاد داشته باشد. این مقام عفو بین الملل افزود که اگر حکومت پاکستان فوراً اخراج مهاجرین افغان را متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر به ویژه زنان و دختران را از مسئولیت، معیشت و دسترسی به آموزش محروم خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این نهاد در مورد عدم شفافیت کامل، روند قانونی و پاسخگویی درباره بازداشت‌ها و اخراج افغان‌ها نگران است. در اعلامیه به نقل از مریم، یک فعال افغان در اسلام آباد، گفته شده است که چندین پناهجوی افغان در دوم ماه نوامبر توسط یک اداره پلیس دستگیر شدند و آنهایی که فاقد اسناد بودند برای اخراج فرستاده شدند. اما به گفته او به خانواده های این افغان ها هیچ اطلاعی در این باره که آنها به کجا برده شدند و چی وقت اخراج می شوند ارائه نشد. در اعلامیه عفو بین الملل آمده که در یک مورد دیگر یک پسر 17 ساله افغان در سوم ماه نوامبر در شهر کراچی در حال بازداشت شد که این پسر متولد پاکستان، کارت کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان را داشت. بر اساس اعلامیه این پسر یک روز بعد از دستگیری اخراج شد. پیش از این برخی از افغانها در پاکستان گفته بودند برای این که پلیس آنها را پیدا و اخراج نکند مخفیانه زندگی میکنند. در این حال نگرانی های فزاینده درباره وضعیت افغان های برگشتانده شده به افغانستان وجود دارد. مؤسسه تحقیقاتی گالوب در گزارش به روز جمعه گفت که این افغان ها با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبروند. در گزارش این مؤسسه آمده که بازگشت حدود 1.7 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان احتمالاً بر اقتصاد فروپاشیده افغانستان فشار بیشتر وارد می کند و تعداد افرادی را که در این کشور قادر به تهیه غذا و سرپناه نیستند افزایش می دهد. از سوی دیگر نانسی دنت، معاون بخش ارتباطات آسیا در کمیته بین المللی نجات، به خبرگزاری رویترز درباره وضعیت افغانهای اخراج شده در گذرگاه تورخم چنین گفت:
نیازهای بشری در گذرگاه تورخم بسیار زیاد است. از آغاز اکتبر تا کنون شاهد ورود 200 هزار نفر بوده ایم و بسیاری آنهایی که از پاکستان می آیند هیچ چیز بجز لباس ندارند. تعداد زیاد آنها چندین دهه در افغانستان زندگی نکردند و بدون هیچ حمایت وارد این کشور می شوند. پول ندارند و مجبورند که در گذرگاه تورخم در خیمه ها یا در فضای باز بخوابند.
با وصف درخواست های کشورها و سازمان های حقوق بشری برای اخراج نکردن پناهجویان افغان، اسلام آباد روند اخراج افغان های بی اسناد را در اول ماه نوامبر یعنی 11 روز پیش آغاز کرد. پاکستان بدون ارائه اسناد افغان ها را به دست داشتن در ناامنی ها در آن کشور متهم کرده، اتهامی که شهروندان افغانستان و حکومت طالبان رد کردند. اتحادیه اروپا در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به روز پنجشنبه بار دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدام مغایر تعهدات بین المللی پاکستان است.
در این حال شماری از مقام‌های پاکستان میگویند که پس از اخراج مهاجرین افغان بی سند، روند اخراج افغان‌های با مدرک قانونی اقامت از این کشور را نیز آغاز می‌کنند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی بدون ارائه جزئیات همچنان گفت که روند فعلی اخراج مهاجرین افغان در روزهای آینده تسریع خواهد شد. این در حالی است که اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به شدت ادامه دارد، اما برخی از افغان‌های مقیم این کشور ادعا می‌کنند که پلیس افغان‌های را که ویزای اقامت دارند نیست دستگیر و در بدل دریافت پول آزاد میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به سرعت ادامه دارد، شماری از مقام‌های پاکستانی میگویند که پس از این روند اخراج آن دست از پناهجویان افغان که مدارک رسمی مهاجرت به آنها داده شده را نیز آغاز میکنند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت:
همه غیر قانونی غیر
ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفتیم. مقام های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را بر عهده بگیرند و برای رسیدگی به افغان ها آماده شوند. ما پس از این روند بلافاصله روند اخراج مهاجرین را نیز آغاز می کنیم که اینجا ثبت و راجسترند.
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان جزئیات بیشتر در مورد چگونگی روند اخراج پناهجویان با مدرک اقامت و زمان دقیق آغاز آن را ارائه نکرد، اما افزود که سلسله اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت و این روند حتی پس از انتخابات سراسری پاکستان در ماه فوریه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان در این نشست خبری گفت که شناسنامه‌های جعلی پاکستانی نزدیک به 100 هزار نفر در بلوچستان لغو شده که 92% آن مربوط به افغان‌ها می‌شد. تعداد دقیق پناهجویان افغان با مدرک قانونی اقامت در پاکستان مشخص نیست، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این گفته که پاکستان بین سال‌های 2006 تا 2017 به 2.1 میلیون مهاجر افغان کارت رسمی مهاجرت داده است. پاکستان روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از پاکستان را پس از اول نوامبر آغاز کرده است. انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری در هفته روان گفت که تاکنون بیش از 250 هزار افغان بدون مدرک از پاکستان به کشورشان بازگشتند. هرچند حکومت پاکستان اعلام کرده که هیچ کس نمیتواند افغانهای با مدرک قانونی اقامت در این کشور را مورد آزار و اذیت قرار دهد، اما برخی از افغانهای مقیم پاکستان ادعا میکنند که پلیس پاکستان افغانهایی را که ویزای اقامت دارند نیز دستگیر و در بدل دریافت پول آنها را آزاد میکنند. یک زن افغان ساکن در اسلام آباد پایتخت پاکستان که ویزای قانونی اقامت آن کشور را دارد میگوید که چند روز پیش پلیس او را از خانه‌اش دستگیر کرد، اما دوباره در بدل پرداخت پول آزاد شد.
شخصا خودم دیروز پلیسا با وجود که ویزی ما دارم و برشان شامم دادیم، ویزی خود اونا منو گرفتن لیکن قبول نکردن و من در موتر شاندن و در آن از پیشون خیلی برشان عذرخواهی کردم و برشان گفتم که من خو اسناد دارم، لیکن اونا از پیش من پیسه خواستن، مبلغ 80,000 کلدار برای اونا دادم تا اونا مرا به جیل تانه نبردن و پس دوباره در را اعلان کردن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان به نام فیروز بهزاد که او نیز در اسلام آباد زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
خود پلیس چندین بار تا حال پشت خانه ما آمده ما را دستگیر کنه و دو سه دفعه هم گرفت ما را، بازم با پول و چیزا خود آزاد کردیم و همین دو روز پیش دوباره ما را گرفته بوده، حتی کمپ رفتم، از اوجه باز 35,000 من پول دادم به کسی که او آمد از اوجه مرکشید.
علاوه بر این در تعداد از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برخی از پناهجویان افغان مدعی شدند که با وجود داشتن ویزه از سوی پلیس پاکستان دستگیر و زندانی شدند و از آنها تقاضای پول شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سرپرست قنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجکستان اعلام کرد که این قنسولگری مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار میکند. نقیب الله دهقانزاده در یک ویدیویی که از سوی ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در شبکه اکسش یا توییتر سابق نشر شده، با سخنان اخیر زائر اغبر، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان نیز واکنش نشان داده است. زائر اغبر روز سه‌شنبه هفته گذشته مکتوب معرفی یک دیپلمات ارسال شده حکومت طالبان به این سفارت را در یک نشست خبری پاره کرد و همچنان گفت که قنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجکستان به خاطر مشکلات اقتصادی بسته است. نظر آگاهان در این مورد را نیز پرسیده ایم که در گزارش سحر لیوال می شنوید.
پس از اظهارات ظاهر اغبر، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان در مورد عدم فعالیت قنسولگری این سفارت در شهر خاروغ تاجکستان، نقیب الله دهقانزاده سرپرست این قنسولگری این اظهارات را رد کرده میگوید که مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان کار میکند. در ویدیویی که حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ناوقت روز پنجشنبه در صفحه اکسش توییتر سابق منتشر کرده، آقای دهقانزاده می گوید که اظهارات ظاهر اغبر در مورد عدم فعالیت این قنسولگری غیر مسئولانه و بدور از حقیقت است.
جد قنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می داند.
این در حال است که ظاهر اغبر، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در تاجکستان، روز سه‌شنبه هفته روان مکتوب معرفی یک دیپلمات ارسال شده حکومت طالبان به این سفارت را در یک نشست خبری پاره کرد و همچنان گفت که قنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجکستان به خاطر مشکلات اقتصادی بسته است. آقای اغبر افزود تا زمان به وجود آمدن به گفته او یک حکومت مشروع در افغانستان، طالبان هیچ مشروعیت نزد آنان ندارد و در این مکتوب دیپلمات به نام فیض الله به حیث سکرتر اول سفارت معرفی شده بود. مسئولان سفارت افغانستان در تاجکستان تا نشر این گزارش حاضر به پاسخ دادن به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه نقیب الله دهقانزاده نشدند. اما چرا تاجکستان که از منتقدان عمل کرد و حکومتداری طالبان در افغانستان است، از سفارت و قنسولگری افغانستان که با هم در تقابل سیاسی قرار دارند میزبانی می کند؟ شماری از آگاهان امور می گویند حکومت تاجکستان ممکن به خاطر رفع مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به قنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجکستان اجازه داده باشد تا در ارتباط با حکومت طالبان کار کند. طارق فرهادی، یکی از این آگاهان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
سفیر که از طرف رئیس جمهور یا صدر حکومت معرفی میشه به یک حکومت، تابال تاجکستان یک سفیر را از طالبان نپذیرفته در تاجکستان، ولی به این نتیجه رسیده که برای سهولت کار افغانها یک قنسولگری یک تماس داشته باشه به کابل. کارهای افغانستان هیچ کدامش به صورت عادی و به نرم بین‌المللی پیش نمیره، یک چیز نو نیست برای ما.
گفتنی است که با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده است. در برخی این سفارت‌ها دیپلمات‌های حکومت طالبان پذیرفته شده و در برخی دیگر که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می‌شوند، از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
و این هم یک گزارش بین المللی. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده وارد شدن تلفات فزاینده به غیر نظامیان در نوار غزه را محکوم کرد. از سوی دیگر در ادامه حملات اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در غزه، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در مورد آنچه او استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه خوانده، خواستار تحقیق شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با استقبال از ایجاد 4 ساعت وقفه بشری در روز در حملات اسرائیل در نوار غزه گفت که برای محافظت از غیر نظامیان در این منطقه به اقدامات بیشتر نیاز است. بلینکن در پایان سفر نوروزش به شرق میانه و آسیا به خبرنگاران در دهلی نو پایتخت هند به روز جمعه گفت می خواهند که هر آنچه ممکن است برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان و کمک به آنها انجام شود. او افزود که ایالات متحده برای دستیابی به این اهداف روی گام‌های بعدی با اسرائیل بحث خواهد کرد. اسرائیل بعد از آن حملات از هوا، بحر و زمین را علیه گروه افراطی حماس در غزه آغاز کرد که این گروه که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در 7 ماه اکتبر در حمله گسترده بر اسرائیل 1400 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. مقام های صحی در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی افراطی حماس گفتند که بیش از 11000 نفر در حملات اسرائیل تا حال در این منطقه کشته شدند. در این حال ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا درباره آنچه استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه خوانده تحقیق شود. او به روز جمعه گفت که این سلاح‌ها در غزه محاصره شده باعث ویرانی بی‌باکانه می شود و از اسرائیل خواست که از استفاده آن دست بردارد. از سوی دیگر قرار است که اجلاس اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد غزه به میزبانی عربستان سعودی امروز و فردا برگزار شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات نیروهای اسرائیلی را بر غزه محکوم کرده و گفته است که کشورش روی نیاز برای پایان جنگ و توقف روند بیجا شدن مردم تاکید می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 1 ماه از نخستین زلزله مرگبار هرات و با نزدیک شدن فصل زمستان، شماری از زلزله زدگان در این ولایت هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند و از مشکلاتشان شکایت دارند. برخی از آنان به رادیو آزادی می گویند که با سرد شدن هوا به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما اینکه خانه هایشان ویران شده جای دیگر برای رفتن ندارند. شمار دیگر از آنان اما میگویند که از اثر سردی هوا مجبور شدند با وجود ترس از فرو ریختن خانه ها به خانه های آسیب دیده ایشان برگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 1 ماه از اولین زلزله مرگبار در غرب افغانستان که مرکز آن ولایت هرات بود میگذرد، اما هنوز هم شمار زیادی از زلزله زدگان شب و روزشان را زیر خیمه و با چالش های فراوان سپری می کنند. غلام علی یک تن از باشندگان قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات یکی از آن زلزله زدگان است که خانهش به گونه کامل تخریب شده و جای دیگر به رفتن ندارد. او در صحبت به رادیو آزادی میگوید:
به وضعیت ما مردم بسیار وخیم است که اطفال ما هم کلا مریض شدند به خاطر یخنی و سرما و از گرد و باد و غبار و آلودگی هوا.
منیژه یک زلزله زده دیگر که در زلزله های مرگبار در هرات مادرش به گونه شدید زخمی شده بود میگوید اکنون با مادر مریض خود در خیمه زندگی می کند. او همچنان میگوید در هوای سرد بیمار شده است.
ما بیشتر در وضعیت بعد سه خیمه این وضعیت بعدی داره سرما خورداییم. مادرم به داخل خیمه وضعیتشان خوب نیست.
قدوس خطیبی یک تن از فعالان اجتماعی هرات و از افرادی که به زلزله زدگان کمک میکند هم میگوید خانه هایی که در زلزله ها آسیب دیدند در برابر باران مقاومت ندارند و به همین دلیل بسیاری از مردم نمیتوانند به خانه های خود برگردند. و به رادیو آزادی در این مورد گفت
خانه ها متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و شهرستان های هرات ترک برداشته و آسیب های جدی دیده. آسیب های جدی باعث نگرانی مردم شده که اگر واپس به خانه های خود برگشتن نشود که با زیر آوارها خدای نکرده قرار بگیرن از سبب زلزله های پس درزه های احتمالی و یا بارش بارانی که احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
اما شماری دیگر از باشندگان هرات میگویند با وجود احتمال فرو ریختن خانه هایشان به دلیل سردی هوا مجبور شدند دوباره به خانه های آسیب دیده ایشان برگردند. بهار یک تن از آنان به رادیو آزادی میگوید
هیچ خانه سالم نمانده نظر به زلزله شدیدی که بود. به شرایط سرد و به هوای سرد مریض شدن طفلای اینا، امکان رسیدن خسارت هنوزم ممکنه باشه، ولی به خاطر از اینکه شدت زلزله پایین‌تر و کمتر شده مردم بیشتر از این بیرون طاقت آورده نمیتونن، به خاطر به خانه برمیگردن.
تلاش کردیم در مورد مشکلات زلزله زدگان از مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که کمک‌های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر در مورد وضعیت این زلزله زدگان ابراز نگرانی کرده و با نشر ویدیویی در حساب ایکس یا توییتر سابق خود در مورد اطفال زلزله زدگان گفته که این خانواده‌های زلزله زده با توجه به رسیدن زمستان و مبارزه با سردی هوا به کمک‌های فوری غذایی ضرورت دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هم هفته پیش گفته از پول درخواست کرده برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های هرات فقط 26% را به دست آوردند. در 7 اکتبر زلزله مرگبار 6.3 درجه ریشتری و به تعقیب آن در 10 و 15 اکتبر زلزله های شدید دیگر هرات و برخی ولایات همجوار آن در غرب افغانستان را لرزاندند. اما در هرات که مرکز این زلزله ها بود ویرانی زیاد به وجود آورد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان بیشتر از 48000 خانه آسیب دیده که از این میان 10000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی ما تولدم در پاکستان بودم، اینجا به دنیا آمدیم، اینجا درس خود را خوانده، مکتب خود را خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم برای کسپانسین های شخصی که همراه پیور کارت محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر کلاش شد ورق دیدم در اون اشتا بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت دارایی در بین درس خواندن هستم، خود محصل هستم سمستر ششم هستم، چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی ما در افغانستان آینده به خود نمیبینم، در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخوانن. اشکی مثلا بزنس هست، لیکن در اونجا برای دختران از تالیسه پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نیدیم به خود و کشور و یه تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مثل من ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید واری داریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صادرات تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل شام دیروز به خبرنگاران گفت که در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران، موافقتنامه‌های در بخش‌های تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن، خط آهن و بخش‌های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود، از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرد و گفت که دو طرف در باره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. یک سروی تازه نشان می دهد که آزادی زنان در افغانستان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقات گالوب بر اساس نظرسنجی ماه جولای در گزارش دیروز گفت که چشمانداز برای زنان و دختران در داخل افغانستان و صدها هزار پناهجوی زن بی اسناد افغان که از پاکستان اخراج می شوند تاریک به نظر می رسد. در این نظرسنجی صرف 11% اشتراک کنندگان به گالوب گفتند که از آزادی که برخوردارند راضی هستند و 17% دیگر گفتند که همراهشان با احترام برخورد می شود، اما تقریبا همه گفتند که هنوز رنج می کشند. نظرسنجی گالوب نشان می دهد که تقریبا همه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با وضعیت ناگوار روبرواند و احساس می کنند که با احترام با آنها برخورد نمی شود. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز می‌گویند که 25 تن که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دیروز در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در ملای عام شلاق زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های دیگر دورز زده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی کرکت 2023 با این جام وداع کرد. افغانستان در 50 اوور به تیم مقابل 245 دوش تعیین کرد. آفریقای جنوبی این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. تا حال هند، استرالیا و آفریقای جنوبی به دور نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت راه یافتند. پاکستان در صورت می‌تواند که وارد مرحله نیمه نهایی شود که در بازی امروز انگلستان را با تفاوت خیلی زیاد شکست دهد. در رقابت‌های گروهی جام جهانی کرکت امروز شنبه 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های استرالیا و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل وارد میدان می‌شوند و در بازی دیگر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل انگلستان به مسافه پاکستان می رود. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند. عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی باز هم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن چگر باشه های خود سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایزا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی باید میبینن میشنون که در صورت که دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره، که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها و اونا هم عرابت من جبریز به اصطلاح نگذیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از این که دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا، صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن، با حال به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن بخاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میزنن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال واقع شاهد استیم که دخترها دست به خودکشی زدند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمن و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی دادن. همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن، عواقب نهایت متشخصی گیره با بار میاره و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان با وقوع میپیونده زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در صورت کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شدن.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج ها صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. از جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بچه میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم. این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن، اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمی کنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود می آید بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد، به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دو حال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22 23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شوه، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ حتی از پسرا پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیلا میگم، من اول آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیریتون شوقتون بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازین، این اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز به بچه خود عطا میکنن. این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در من ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواجه در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت حتی باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مثل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلا است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در فامیل به دنیا میآید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام، نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج‌ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج‌ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشته میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذرانند. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تامین بکنن. اما و مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود می آید که در نهایت منجر به طلاق می شود.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسند اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسند. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ای شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو اے شاید آخر بمیرم، اے شاید آخر بمیرم زهجران تو ہے، زهجران تو روز محشر دست شاید آخر با سایش فتاد، با نظاره تو چشمم با بسایش فتاد عقلم از سر و هوشم زبر می رود زبر می رود به نظاره چو چشمم بسایش فتاد عقلم از سر و هوشم زبر می رود زبر می رود ای شاید آخر بمیرم زهجران تو روز ما شرد است